أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کاشفیت عدم رد از امضاء سیره عقلائیه بود. وجه اول این بود که گفته شد بر امام واجب هست ارشاد جاهل و نهی از منکر، و اگر سیره عقلائیه بر خلاف حکم شارع باشد ائمه باید رد کنند، و چون رد نکردند کشف میکنیم که سیره عقلائیه رو قبول داشتند. ما عرض کردیم که دلیلی بر وجوب ارشاد جاهل در مورد ائمه علیهم السلام ابتداءً نداریم. اگر سوال بشه از امام، اون وقتم باز روایت میگه بر امام جواب دادن واجب نیست، فضلا از این که سوال نشه. امام شاید مصلحت نمیدونستند که حکم شرعی واقعی رو بیان کنند. اونهایی که غافلند معذورند، اونهایی که ملتفتند به وظیفه‌شون خودشون عمل کنند. مثلا اونی که ملتفت هست به این که شاید خیار غبن که عقلا قائلند مورد قبول شارع نباشد، اگر ملتفت بشه به این مطلب طبق استصحاب باید بگه که هنوز این سمن ملک بایه است حتی بعد از فسخ من مغبون. استصحاب ملکیت داره، به استصحاب ملکیت عمل کنه. اونی که ملتفت، اونی هم که غافله معذوره. وجه دوم، ببینید این که دین مندرس نشه این مسلم واجبه. در روایت صحیح هم داشتیم که باید جهاد کرد اگر خوف دروس ذکر محمد صلی الله علیه و آله باشد. اما حفظ دین که موقوف نیست بر این که حکم واقعی در این مسئله برای همه روشن بشه. بله، اصل دین باید محفوظ بمونه، مندرس نشه، اما مصلحت اگر اقتضا کرد امام حکم واقعی رو در یک موردی مخفی نگه بدارد. ابا الله الا ان یعبد سر را. دین مبنایش بر حفظ اسرار بوده، فعلا مصلحت نیست که اسرار دین کشف بشه. شرایط تقیه نوعیه بوده، ائمه همه مطالب رو نفرمودن، این منافات با حفظ دین و منافات با غرض از بعثت انبیاء نداره. عرض کردم شاهد عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، ائمه ما تاریخشون مشخصه. تا زمان امام باقر علیه السلام چند حدیث در احکام فقهی دین از ائمه اولین صادر شده؟ چند تا حدیث. شما پرونده بحث رو با همین کلمه میخواید ختم کنید تمام بشه؟ ما فعلا بحثمون در وجه اوله که از باب وجوب ارشاد جاهل بخواییم بگیم که بر امام واجب است ارشاد جاهل، و چون امام سکوت کرد پس معلوم میشود این سیره عقلائیه رو قبول داشت، ما میگیم این وجه تمام نیست. اما همه جا این احتمال نوعاً هست که ممکن هست که مصلحت اقتضا می‌کرده عدم بیان را، و الا چه معنا داره تأخیر بیان از وقت حاجت، تأخیر مقیدها و مخصصهای منفصل که زیاد هم هست در روایات ما؟ حتما مصلحت داشته که این کار رو کردن. الان اگر یک مرجع تقلیدی بخواد همین روش رو اعمال کنه شما میپذیرید؟ قطعا نمیپذیرید. بیاد یک روز به طور مطلق بفرماید که مثلا خون نجس است، بعد مقید منفصل را در جای دیگر ذکر کند که بعض اقسام خون پاک است. خب اگر نباشد مصلحتی که در رابطه با تأخیر بیان از وقت حاجت در مورد ائمه اطهار بوده، خب این کار از نظر عرفی پذیرفته شده نیست. بالاخره شما عام میگید، مردم از این خطاب عام شما برداشت میکنن عموم حکم را و به خلاف واقع میفتن. گاهی حکم ترخیصی است که روشن است که به خلاف واقع میفتن. حالا حکم اگر الزامی بود میگفتیم از باب احتیاط مردم عمل میکنن، ولی اگر عموم ترخیصی بود و مخصص منفصل دال بر حکم الزامی بود، خب مردم به خلاف واقع میفتن. و مسلم در روایات ما کم لهو من نظیر، که روایات زیادی داریم که به همین نحو بوده. حالا اجازه بدید وجه دوم، وجه دوم برای کاشفیت عدم رد از امضاء سیره عقلا، وجه عقلی است به ملاک امتناع نقض غرض. گفته میشه که آقا غرض معصوم این رو ما فهمیدیم، چه پیامبر چه امام، اداء رسالت الهیه است که به او وحی شده یا الهام شده، تبلیغ دین و ترویج دین هدف انبیاء و ائمه است. وقتی این رو ما فهمیدیم، وقت اگر یک جایی پیامبر یا امام سکوت بکنه معلوم میشه که قبول داره این روش عقلا را، و الا نقض غرض بود. نقض غرض قبیح نیست، محاله. انسان غرضی دارد و اون غرض را بخواهد نقض کند، این اصلا محاله، جمع نمیشه. هم شما غرضتان این است که فرض بفرمایید که در عید نوروز مشهد بروید و هم بلیط مشهد را شما پس بدید. خب این نقض غرض اصلا ممکن نیست، هم مشهد میخواد بره هم بلیط مشهد رو که گرفته میره پس میده، خب این جمع نمیشه. ما این حرف، این وجه دوم هم تمام نیست، چون این که شد قضیه ضروریه به شرط محمول. اگر شارع نبی اکرم امام معصوم غرض داشت در این مورد به خصوص که بیان کند حکم الله را به ای وجه کان، بله ما حرفی نداریم. حالا که سکوت کرد کشف میکنیم پس حکم الله را با سکوت خود بیان کرد، ولیکن از کجا ما این رو بفهمیم که شارع مقدس غرضش تبلیغ احکام است مطلقا؟ این رو ما از کجا بفهمیم؟ اگر اینجور بود پس چرا ائمه اولین بسیاری از احکام را بیان نکردند؟ معلوم میشه که غرض تبلیغ دین به ای وجه کان نیست، مصلحت در تأخیر بیان بود، مصلحت در تدرج در بیان بود و علاوه بر آن شرایط استثنایی برای ائمه که در نوعاً در حال تقیه به سر می بردن، این هم مزید بر علت بود. و اینطور نیست که ائمه در مقام این باشند که تبلیغ کنن احکام را به ای وجه کان. بله اساس دین باید حفظ بشه، این حرفی نیست، اما تبلیغ تک تک احکام به ای وجه کان، کی میگه که این مورد غرض پیامبر و ائمه طاهرین علیهم السلام بوده؟ علاوه در جایی که سیره عقلا موافق احتیاطه که نقض نمیشه غرض اشاره، حالا گیرم عقلا از اعلم مثلا تقلید کنند به خیال اینکه تقلید اعلم واجب است، ولیکن تقلید اعلم مباح باشد، مستحب باشد، نقض غرض پیش نمیاد؟ سوق الال کمال دیگه. کی میگه غرض ترخیصیه؟ غرض ترخیصی که به این معنا که حلال است، اما باید به مردم هم بگوین این حلال هست. هر حلالی رو غرض اشاره اینه که به مردم بگه حلال است، برید مرتکب بشید. یعنی چه؟ ملاک نداشت، ملاک نداشت شاره بگه که تقلید مثلا تقلید اعلم واجب است و لذا تقلید اعلم رو واجب نکرد، اما به مردم هم فعلا نمیگوید که تقلید اعلم واجب نیست. مگر هر چیزی که حلال بود باید به مردم بگیم حلاله؟ اگه نگیم حلاله نقض غرض میشه. چی میگه حلال اقتضایی به اون معنا که شارع غرضش تعلق گرفته که مردم بفهمن این حلال است؟ بله فوقش غرض شارع تعلق گرفته که این حلال باشد، اما مردم بفهمن حلال است، کی میگه غرض شارع به این تعلق گرفته؟ اجازه بدید با. اولا مگر انسان با تقلید اعلم مثلا به حرج میفته. مثلا ریش تراشی رو شارع حلال میدونست فرض کنید، بعد اعلام میکرد که ایها الناس حلق اللحیت جائز، تا بعد از قرنها ریش تراش های امت به مشقت نیفتن. اینو دلیلش چیه؟ همینجوری که نمیشه ادعا کرد. وجه ثانی هم پس درست نیست، اما وجه ثالث، وجه ثالث ظهور حالی است. گفته میشه که ظاهر حال زعیم و قائد وقتی که میبینه امتش کاری میکنند سکوت میکنه، اینه که کار اونها مخالف نظرش نیست و الا عادتا سکوت نمیکنه. ظاهر حال متکلم، ظاهر حال مولا، ظاهر حال مولا اینه که وقتی میبینه که امتش بنایی دارن، سیره‌ای دارن به مرآ و منظر اون مولا و او هم سکوت میکنه، اینه که قبول داره کار اونها را. شما ببینید پدر وقتی میبینه پسرهاش یک کاری رو انجام میدن او هم یک بار اعتراض نمیکنه، خب این ظاهرش اینه که با کار اونها مخالف نیست و الا اعتراض میکرد. ظهور حالی هم گفته میشه که حجته. ظهور حالی جزء ظهورهایی است که حجته. این وجه هم به نظر ما تمام نیست. ما اولا اشکالمون اینه که این ظهور حالی حجیتش اول الکلام. کی میگه ظهور حال حجته؟ اصلا ظهورات که حجته، ظهور کلام حجت، اونم اختلافیه. آیا ظهور کلام مطلقا حجته یا حجیتش در صورتی است که مفید وثوق و اطمینان باشه؟ الان آقای زنجانی نظرشون اینه که میگن ظهور موقعی حجته که مفید وثوق و اطمینان باشه و الا اصلا این ظهور نخواهد بود. زن که اعتبار نداره، ظهور اصلا در ذاتش نهفته است ما یوجب وثوق. حالا یا حداقل حجیت ظهور رو ما بگیم در جایی است که مفید وثوق و اطمینان باشه. بعضیا اینجور میگن، بعضیا میگن ظهوری حجت است که ظن به خلافش پیدا نشه، مثل آی وحید دامزلو. خب حالا ما وارد این بحث نمیشیم، حجیت ظهور مطلقا ثابت است یا شرایطی دارد، ولی این راجع به ظهور کلامه. اما ظهور حال کی میگه حجته؟ ظاهر حال این آقا اینه که نمازخون نیست، به قیافش اصلا نمیاد نمازخون باشه، این حجته؟ ظاهر حال یک آقای دیگه اینه که نماز شبش درک نمیشه، یک آقایی که جزء نویسندگان معروف هست، این سابقا طلبه بوده، با یک آقایی هم حجره بوده، به او میگفته، میگفته فرق من و تو اینه که تو اگر شب تا صبح بخوابی صبح بیای بیرون همه میگن که نماز شبش رو خونده و تهجدش رو کرده و نماز صبح هم خونده، حالا آمده بیرون داره میره درس. اما من اگر شب تا صبح به سجده بیفتم همه فهم میکنه نماز صبح هم قضا شده. خب میشه ظاهر حال. ظاهر حال چه اعتباری داره؟ چه اعتباری داره؟ کجا احتجاج میکنن؟ اتفاق میگه ظاهرشو نبین. خب که چی؟ که چی؟ قیمت رو میگه او هم سکوت میکنه، چی شد؟ اون نه اون ابرا اون داره سکوت میکنه یا ور میداره جنس رو و جنس رو ور میداره مثلا میبره، که ظاهرش اینه که اون میگه که پول مثلا این یخچال میشه 1,000,000، یه هفته دیگه بیا پولشو بده. اونم میگه که کی یخچالو مثلا ببرم، مثلا 1 ساعت دیگه ببرم. اینا که ظاهرش اینه که داره انشاء بی میکنه با بردن یخچال. اون اصلا ابراز اصلا این بیع معاتاتی است. بیع معاتاتی ظهور حال نیست، ظهور فعل است که قائم مقام قوله. مثل این میمونه یه آقایی به شما بگه که شما فردا میای فلان جا، شما با سرتون رو بیارید پایین، یعنی بله. خب این فعلی است که جای قول نشسته، مثل اشارت الاخرس. اینا رو که ما بحث نمی کنیم. خب معلومه قولی که مقام فعلی که مقام قول میشینه و اصلا مبرز حکایت از یک مطلبی هست، او حجته. بس در ظهور حاله، ظاهر حاله. مثلا میگن آدم رو از رفیقش بشناس، ظاهر حاله. فرض بفرمایید که یک آقایی که با یک گروه خاصی رفت آمد میکنه، اینه که هم فکر اونهاست. این دوران حجته؟ این دوران حجت نیست. خب ظهور حال همون تقریر حجت نیست. تقریر یعنی سکوت. سکوت از باب ظهور حال بخواد حجت بشه این دلیل نداره، وجهی نداره حجت بشه. حالا یک تعبد شرعی در باب باکره رشیده شارع بکنه که سکوت باکره رشیده هنگام تزویج اب مثلا این قائم مقام ابراز رضایت میشینه، این یک بحث دیگه ایه. اون تعبد شرعی است. بس در سیره عقلاییه است که آیا ظهور حال حجته. ما دلیلی بر این نداریم. پس اولا ظهور حال اگر هم باشد حجت نیست، ثانیا این ظهور حال در اون مواردی است که سیره عقلاییه در مسائل عام البلوا باشه، که شب و روز مردم مبتلان به این عمل، مثل چانه زدن در خرید و فروش. چانه زدن در حال خرید و فروش، این خب بله، این بناء عقلاست که عام البلوا بوده. شب و روز ائمه می دیدن که مردم دارن چانه می زنن موقع خرید و فروش، و این ظهور حال منعقد میشه. بلکه ما در اینجا میگیم که در به حساب احتمالات، به حساب احتمالات اگه مقام مقام تقیه نباشه، به حساب احتمالات یقین پیدا میشه برای انسان که مولا موافق هست با این کار عقلا. به حساب احتمالات برای انسان یقین پیدا میشه اگر شرایط شرایط تقیه نباشه، یعنی منی و تقامن نداشته باشیم، کسی نباشد که احتمال بدیم امام از او تقیه می کند. بله، این اصلا حساب احتمالات موجب یقین میشه در این موارد، نیاز به ظهور عالم نیست. اما در جایی که اصلا مسئله مقام البلوا نیست، کما که اکثر مواردی که در فقه و در اصول استدلال میشه به سیره عقلا، سیره عقلاییه است که عام البلوای در اون حد وسیع نیست. چرا؟ برای اینکه یک سیره های عقلاییه که عام البلواست لا یختلف فیه اثنان، کسی احتمال میده چانه زدن در معاملات حرام باشه؟ نه، هیچ کس احتمال نمیده. اما این مواردی که فقها اختلاف دارن، مورد اختلاف است، تسالم بر طبق اون نیست، نوعا سیره های عقلایی که ادعا میشه سیره های عقلایی نیست که شب و روز به مرعا و منظر معصوم بوده. مثلا شما ببینید حجیت خبر ثقه، خیلی از موارد خبر ثقه مفید وثوقه، اونی که کسی در حجیتش بحث نداره، سید مرتضی هم حجت میدونه. خبر ثقه‌ای که مفید وثوق نباشه محل بحث است که آیا حجت است یا حجت نیست. خب چقدر مردم به مرعا و منظر امام عمل میکردن به خبر ثقه‌ای که وثوق براشون حاصل نشه و امامم سکوت کرد و ظاهر حالش این بود که موافق است با کار اونها، همچو چیزی نیست. و عجیبه، ببینید مثلا یک حبس حر کسوب، آقایون ادعا میکنن سیره عقلاییه رو، حالا اگر درست باشه سیره عقلاییه ولی این که در حبس حر کسوب عقلا ضامن میدونن اون حابس رو، میگن آقا ایشون رو یک ماه رب بردی یک جا گروگان گرفتی، تو این یک ماه این آقا داشت کار میکرد، میخواست کار کنه، فلان مبلغ 500 هزار تومان مثلا مزد این یک ماهش بود، باید این 500 هزار تومان رو بدی. اینجور میگن حضرت امام داره در کتاب البیع، آی سیستانی داره در کتاب لازرر. خب چقدر این بحث در اون زمان به مرعا و منظر معصوم بوده، چند تا حر کسوب رو حبس کردند و قاضی تضمین کرد حابس را و امام دید و شنید و اعتراض نکرد تا بشه ظاهر حال امام پذیرش این سیره بر زمانه در حبس حر کسوب. اینجور سیره ها در فقه محل بحثه و این سیره های جوریه که یک فقیه میگه هست، یک فقیه میگه نیست. خود فقیه واحد مثل آی خوی تو کتاب البی چه مصباح الفقهاء چه محاضرات فی الفقه الجعفری میگه سیره قطعیه عقلاییه بر زمان حبس حر کسوب هست، در کتاب الاجاره میگه قطعا سیره بر زمان حبس حر کسوب نیست. خب اینجور سیره ها محل بحثه و این سیره ها شب و روز جلوی چشم امام رخ میداده و امام سکوت میکرده تا ظاهر حال درست بشه؟ اینطور نیست. اصلا ما میگیم اون سیره هایی که شب و روز به مرعا و منظر امام بوده و شرایط تقیم نبوده در شرایط عادی، یعنی حساب احتمال میگه جای تقیه نیست، چیزی نیست که امام تقیه کنه، اونجا اصلا یقین پیدا میکنیم به حساب احتمالات که امام راضی است. بحث ما در فقه و اصول در سیره های عقلائیه است که واضح نیست، بدیهی نیست، نظری است. اونها محل بحثه که خیلی موارد در فقه مورد اختلاف واقع میشه. مثلا این حجیت خبر ثقه، آقای خویی میگه خبر ثقه حجتون عند العقلا ولو کان هناک ظنون به خلافه. مرحوم شیخ در رسائل میفرماد قدر متیقن از بناء عقلا و اجماع بر حجیت خبر ثقه در جایی است که افاد الوثوق. خود بزرگان ما هم اختلاف دارن، یا در مورد ظهورات میبینید اختلاف دارن. ظهور آیا من قصد افهامه فقط راجع به هو حجته یا مطلقا حجته؟ آیا ظهور اذا حصل از ظن و به خلافه ای حجتون املا؟ ایناست که محل نزاعه. خب اینا هم اینطور نیست که سیره عام البلوا به مرعی و منظر شارع باشه و شارع سکوت کنه تا بعد بگیم ظهور حال درش منعقد میشه. خب وجه رابع، ما برای اینکه این وجه ثالث رو امروز کاملتر توضیح بدیم، نقض‌هایی قبل از اینکه به وجه رابع برسیم، نقض‌هایی رو برای اونهایی که خیلی اصرار دارن که بگن امام سکوتش ظهور داشت در قبول سیره عقلا. و عجیبه مرحوم آی خویم در بعضی عباراتش به خاطرم هست داره اینو، آی صد که تصریح داره، میگن پیغمبر در ابتداء شریعت که اومد همون چند روز اول که سکوت کرد، این یعنی امضاء تمام سیره های عقلائیه الی ابد العابدین. بعد دیگه هر جا رد بعدن رخ میده میشه تخصیص اون ظهور امضا. آقا چند روز هنوز نگذشته از بعثت پیامبر. خب ببینید آیا شرایط برای رد از سیره عقلائیه فراهم شد و امام و پیامبر رد نکرد؟ بابا مردم حدیث العهد به اسلام بودن، برای اونها رها شدن از بت پرستی اونقدر سخت بود که فعلا باید به همون مطلب میپرداختن. بیان نماز تشریح نشده بود، زکات تشریح نشده بود، بعد بیان بگیم آقا پیغمبر سکوت کرد از سیره های عقلائیه و رد نکرد، این معلوم میشه امضا شده. ما راجع به ائمه خودمون سکوت امیرالمؤمنین، سکوت امام حسن و امام حسین علیهم السلام، سکوت امام زین العابدین علیه السلام، خب اینها چجوری میشه؟ خیلی از احکام بیان نکردن. سیره های عقلائیه‌ای که امام صادق ازش رد کرده، پس چرا ائمه قبلی رد نکردن؟ مثلا یکی از سیره هایی که رد شده اینه که دیروز هم اشاره کردیم کامل نگفتیم، خیار تأخیر ثمن. همه قبول دارن که قبل از 3 روز، یعنی در این فرق که مشتری چیزی رو میخره تحویل نمیگیره، پولش رو هم تحویل نمیده، این مشتری تا 3 روز اگر رفت پول آورد وی لازم، 3 روز گذشت پول رو نیاورد اون وقت با یه حق فصل داره. روایت هم داریم صحیحه علی ابن یقین از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه الرجل یبیع البی ولا یقبضه صاحبه ولا یقبض الثمن قال فإن الأجل بینهما ثلاثة أيام فإن قبض بیعه و الا فلا بیع بینهما. این خلاف سیره عقلایی است مشهور که وحشتناک از این روایت استفاده کردن. میگه اصلا خیار تأخیر ثمن باطل است الا در این مورد نفس، یعنی بیع نسیه خیار تأخیر ثمن نداره. جنس فروختی، چک گرفتی، چک مثلا دو روزه، چک ده روزه، چک پاس نمیشه، نمیتونی معامله رو فسخ کنی، برو دادگاه. هی از این پله‌های دادگستری بلو بالا بیا پایین بلکه بتونی چکت رو نقد کنی. چرا؟ برای اینکه روایت در یک مورد خاصی گفت بایع یا مشتری خیار تأخیر ثمن دارد یا خیار تأخیر مثمن. مورد خاصه، بیع نقده، بیع نسیه مورد روایت نیست، ولی زب بیع نسیه اصلا خیار تأخیر ثمن نداره. مشمول اینو میگن. حالا کسانی که مثل آقای خویی میگن نه ما در بیع نسیه اگر تأخیر افتاد ثمن قائل به خیاریم، حداقل اینه که این روایت رو در مورد خودش که گفت قبل از گذشته سه روز در بیع حال بایع حق فسخ نداره و از سه روز صبر کنه، اینو قبول دارن که راده از سیره و غلاس. اینو که نمیتونیم منکر بشیم. خود روایت میگه تا سه روز این بایع باید صبر کنه. در این مورد روایت که مبیع رو نگه داشته، ثمن رو تحویل نگرفته، منتظر مشتری است. مشتری گفت میرم طلا خریده، گفت میرم الان پولشو میارم، رفت نیومد. خب کدوم طلا فروش میگه تا سه روز صبر میکنم، اگر سه روز گذشت و نیامد اون وقت فصل میکنم. این سیره و غلاییه رو این طلا فروش ها و بازاری ها بهتر از ما بلدن. برفرض اعتماد کنه به اون طرف و بگه که برو فروختم بهت، برو پولو بیار، اگر یکی دو ساعت گذشت و نیومد همون جنسا رو به کسی دیگه میفروشه، اصلا بیعو فسخ میکنه. اما روایت میگه باید سه روز صبر کنی. خلاف ارتکاز عقلا است. خب این خلاف ارتکاز عقلا، رد از بناء عقلا رو چرا امام کاظم علیه السلام فرمود؟ قبلا کسی نفرموده بود؟ یا اگر بگید شاید فرموده به ما نرسیده، خب این دیگه خیلی کار خرابتر میشه. پس همه جا میگیم لو شاید رد کرده به ما نرسیده. مسئلم که عام البلوای شبان روزی مردم نیست که بگیم اگر رد میکرد مورد اهتمام مردم بود و هم دیگه میگفتن. یه مسئله است که برای بعضی ها رخ میده. اگر میگید که شاید امام رد کرد به ما نرسید، خب همه جای این اشکال پیش میاد. یه مورد دیگه هم عرض کنم، تلف مبی قبل قبضه. روایت داریم که موجب انفساخ بیعه. روایت چی میگه؟ روایت میگه آقا شما رفتی فرض کنید که جنسی خریدی، آمدی گفتی که آقا من این فرض کنید که 10 دست از این کت و شلوار میخرم مثلا، پولشم دادی، گفتی که فقط خواهشن باشه پیش شما، من امشب میخوام برم جایی مهمونی، فردا صبح میام تحویل میگیرم. صبح آمدی دیدی پلیس نیروی انتظامی واسطه اونجا، چه خبره؟ دیشب دوز ریخته این مغازه ها رو خالی کرده و رفته. از نظر عقلایی این شمای مشتری میری اون بایع رو اون طرف میبینی، میگه آی بایه خدا بد نده، چی شده؟ میگه دوز آمده قفلا رو شکسته و همه این اساسیه رو برداشته. میگه اون کتشروارهایی که ما خریدیم چی شد؟ میگه اونا رو هم دوز برده. اینجا اوکلاییست بگی پولشو بده، آقای بایه بهت پولی که دادم پولشو پس بده. میگه من نگه داشته بودم و مخواستی ببر، بد کردم گفتی پیشت بمونه، قبول کردم. به زور که نگه نداشتم، اگه به زور نگه میداشتم حق با تو بود. روایت عقبت ابن خالد ولی خلاف اینو میگه، فقها هم بهش عمل کردن. اشترا متاعا من رجل و اوجبه غیر انه ترک المتاع عنده ولم یقبضه قال آتیک غدا ان شاء الله فسرق المتاع من مال من یکون قال من صاحب المتاع، از مال بایه. خب این مخالف سیر و غلاست و این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده، قبلش هم نقل نشده بوده. چجوری میشه که آینه که میگن ظاهر حال امضاست، یعنی اینا رو استثناء میدونن از این ظهورها؟ وحشی نداره اینا رو استثناء بدونی. موردی پیش اومد سوال کردن، امام جواب داد. قبلا سوال نمی کردن، امام جواب نمی داد. بقیه الکلام انشاءالله فردا.